بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما به سوی زمانی داریم حرکت میکنیم که یکی از مهمترین ویژگی های آینده ای که منتظر ماست این خواهد بود که فضای زندگی بشر سرشار از شفافیت و زدودن ابهام ها خواهد بود. وقتی شما ظهور آقای امام زمان علیه السلام رو و بعد از ظهور حکومت ایشون رو در نظر بگیرید، جامعه ای که زیر سایه نور وجود ایشون داره زندگی میکنه رو در نظر بگیرید، یقیناً مهمترین ویژگیشو این خواهید دید که اون جامعه یک جامعه بی‌مسئله است، یک جامعه آرام، آزاد، متدینانه، یک پارچه، بانشاط و راحتیه. خب مهمترین ابزار پدید آمدن چنین جامعه ای، استقرار چنان حکومتی و ایجاد انقلاب مهدوی در عالم اینه که همه یک حرف رو یک جور بفهمن و حرفها و آگاهی های خودشون رو با هم هماهنگ کرده باشن. لذا عصر ظهور رو عصر حرکت به سوی شفافیت باید نامگذاری بکنیم. انقلاب رو نقطه نهایی شفافیت و یک پارچگی آگاهی ها و نظرها باید بدونیم. اختلاف ها برطرف میشه، اختلاف نظرها برطرف میشه. نمیشه که اختلاف نظرها در حد بسیار عمیقی که امروزه تو جهان بین آدم ها وجود داره باقی بمونه و بعد یک کسی حکومت بکنه بر همه عالم، اونم با یه دین و یک مرام. اگر یه روزی همه عاشق امام زمان علیه السلام میشن، هر کی بر اساس ظرفیت خودش تو حکومت ایشون، این معناش اون خواهد بود که همه در ارتباط با یک عده از معارف اتفاق دارن، هر کی رو میبینه توافق داره، اختلاف نظری وجود نداره. وقتی برای پرهیز از برخی از آنفولانزاها تبلیغات در و دیوار یه حرفهایی رو میزنن، مثلا دست خود رو مکرر بشویید بیشتر از اوقات دیگه، یا مثلا چه مراعاتهایی رو انجام بدید، ممکنه بعضی ها هم حتی مراعات نکنن، ولی کسی در صحت این روش برای کنترل اون بیماری حرفی نداره که بزنه. اختلاف نظر حالا عمدتاً تا اونجایی که در مثل البته مناقشه نیست، اختلاف نظری وجود نداره. پس ما داریم به سوی شفافیت میریم. وقت این شفافیت از یه حدی که گذشت فراگیر که شد، تبدیل میشه، کمک میکنه به انسانها که هوای نفس انسانها آدمها رو بازی نده. چون ما چهار تا اختلاف نظر که ببینیم یه دفعه هوس میکنیم چرا اونکی نظر رو انتخاب نکنیم، شاید اون درست بگه. دلمون میخواد که بریم به سوی حرف غلط، دلمون میخواد که بریم به سوی بیدینی. ولی وقتی سر دین همه اتفاق نظر پیدا کردن، سر رفتار دینی همه اتفاق نظر پیدا کردن، تموم میشه بیدینی دیگه. و هر کسی هم بخواد بیدینی بکنه یه نگاه به جامعه میکنه، نفسش دیگه بهونه پیدا نمیکنه، میگه آقا همه این حرفو قبول دارن، حالا تو میخوای قبول نکنی خیلی دلیل محکمی باید بری بیاری، گیرم نمیاره، خسته میشه میشینه سر جای خودش تو مسیر جامعه که مسیر متدینانه ایست حرکت میکنه. ما از نظر تاریخی در نقطه ای قرار داریم که به دلایل مختلف، حالا به اون دلایل کاری نداریم فعلا، آیا واقعا در این نقطه قرار داریم یا نه، شاید روزهای بعد تو همین جور مقدمات بحث بهش بیشتر برسیم، که داریم به سوی شفافیت حرکت میکنیم، به سوی تحقق وحدت نظر حرکت میکنیم. این اختلاف هایی که در عالم وجود داره گولتون نزنه، این اسم و ایسته هایی که فراوان شدن اینها فریبمون نده، خبری نیست، همه دارن به تهش میرسن، که حرف های غلط کدامن و حرف های درست کدامن، و اتفاقا اتفاق نظر بر حرف های درست هم پدید خواهد اومد. این ترسیمیست از آینده قریب الوقوع عالم بر اساس دلایل متعددی که عرض کردم، از اون دلایل فعلا میگذریم. خب برای این که ما به یه همچین نقطه‌ای برسیم، به این وحدت نظر در بین اهل عالم در ارتباط با حساس‌ترین مسائل، در ارتباط با مسئله بسیار مهم مثل دین برسیم که انسان باید چگونه زندگی بکنه، باید یه مسئله ای رو در ذهن و روح خودمون حل بکنیم. اون مسئله چیه؟ برای اینکه کمک بکنیم به تحقق این وحدت نظر، باید یک مقدمه ای رو در نزد خودمون، خودهامون و همه اهل عالم سعی بکنیم که حل بشه، و اونم این استش که انسانها علت اساسی اختلافشون آگاهی های مختلفشون نیست. اون چیزی که مقدمات وحدت نظر رو فراهم میکنه اون یه مسئله دیگه است. اون چیه؟ مقاومت هایی است که انسان در مقابل آگاهی های خودش انجام میده. ما با آگاهی رفتار درستی نداریم، ما در مقابل آگاهی موضع داریم، ما نمیذاریم آگاهی کار خودش انجام بده، ما آگاهی رو بازی میدیم، ما آگاهی رو خرابش میکنیم، علمو به جهل تبدیل میکنیم، از چند تا معلوم یه مجهول درست میکنیم، به جای اینکه معلوم باید چند تا معلومو کنار هم دیگه بگذاری یه مجهول حل میشه، ما یک مجهول جدید میسازیم. ما با علم بد برخورد میکنیم، اگر با علم بد برخورد نکنیم، علم دیگه، علم روشنایی، نور، چراغ میندازه، همه متوجه میشن آقا اینجا لیوان آبی هست، توضیح نمیخواد، مقاله بنویس، انشاء، استدلال، نه کنچه این علم حسیه، بقیه معارف هم اینجورن، فوقش علمهایی که نظری تر هستن یک کلمه میخواد، دو تا که پنجتا نمیشه که. ما با پدر علم رو در میاریم، ما بیچاره کردیم علم رو. درد بشر این نیست که جهل داره، درد بشر امروز از دیروز اینجوری بوده، از پیروز و پس پیروز اینجوری بوده، پس پیروز یعنی از آدم علیه السلام، پیروز یعنی حضرت ابراهیم، دیروز یعنی از زمان پیامبر گرامی اسلام تا حالا، روزها خیلی مختصر شده، از دیروز و پیروز و پس پیروز هم همینطور بوده. علم که مشکل نداشته، که علم همیشه آماده خدمتگذاری بوده و همه رو به وحدت نظر برسونه. ما در مقابل علم و آگاهی مقاومت کردیم، ما نمیگذاریم علم کار خودش رو بکنه. انسان چگونه مقابل علم مقاومت میکنه؟ انسان چگونه باید از علم بهره برداری بکنه؟ اینو باید حل کنیم. به تعبیر دیگر موانع شناخت رو باید برداریم، موانع تأثیرگذاری آگاهی و روح انسان رو باید برطرف بکنیم. باید همه اهل عالم بدونن، لو بره مقاومت‌های علکی، بهونه‌گیری‌های نفسانی در مقابل علم موضع گرفتن، باید نزد افکار عمومی عالم رسوا بشه. تا یکی اومد بازی در بیاره، بهش بگم ببین داری بازی در میاری، داری گربه می‌رقصونی. کسی نباید علم رو بهانه ای قرار بده، آگاهی رو بهانه ای قرار بده برای اتخاذ یک موضع غلط. سر علم چه آوردن، سر آگاهی چه آوردن، هر کی هر کار دلش میخواد میکنه. بعد هم اسم آگاهی، اسم محترم آگاهی و علم رو وسط میکشن، میگن علم و آگاهی ما اقتضا کرده. خداوند متعال بارها در قرآن کریم به این مسئله اشاره میفرمایند که بعد از اینکه علم رو ما بهشون دادیم، اینا اختلاف کردن. بعد از اینکه علم داشتن اختلاف کردن، یعنی اینا بازی در آوردن سر علم. علم اتفاق نظر ایجاد میکنه، اینا اختلاف کردن. خیلی نامردیه. که حالا آیات قرآنشو انشالله با هم مرور خواهیم کرد. من میخوام در این جلسات بحثی رو خدمت شما عرض بکنم که درباره این بحث بیانیه بسیار ظریفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه خودشون به جوان، همان نامه مشهور 31 نهج البلاغه نوشتن که برخورد با علم باید چگونه باشه رو اونجا دقیق با جزئیات توضیح دادن. بر اساس قطعی از این نامه که در آغاز نامه هم هست، قبل از اینکه آموزش بدن جوان رو، به جوان خودشون میگوین تو باید با این آموزش اینجوری برخورد بکنی تا به نتیجه برسی. بر اساس این بیانیه صحبت بکنیم درباره نحوه برخورد با علم و یا نحوه بهره برداری از علم توسط انسان‌ها. یه موانعی برای اثرگذاری علم در روح ما وجود داره، اون موانع رو بشناسیم. اگر درست برخورد کنیم با علم، البته علم اضافه میشه، تصاعدی بالا میره. علم علم میاره، آگاهی جهل از بین میبره، آگاهی آگاهی میاره و روشن میکنه جامعه بشری رو. این انگیزه‌ای که الان عرض کردم یه انگیزه اجتماعی بود. انگیزه فردی تری رو هم میخوام عرض بکنم، اون انگیزه فردی برای ما روشن بشه. رفقا، ما یه دردی رو مبتلا هستیم، بیرو درواسی این درد رو بگیم، بنده بیشتر شما کمتر. اون درد چیه؟ اون درد اینه که خداوند متعال یه سری آگاهی ها رو به انسان میده، انسان یه سری آگاهی ها رو از راه طبیعت و آیات آفاقی و انفسی پیدا میکنه. ما بلد نیستیم با این علم چجوری برخورد بکنیم که این علممون، معرفتمون افزایش پیدا بکنه. سیر طبیعی افزایش علم رو اجازه بدیم، تلاش خاصی هم نمیخواد، اجازه بدیم که راهش رو طی بکنه. وقت ما بدیم مثلا 20 سال زندگی کنیم، 10 سال زندگی علمی بکنیم، میشیم مثلا آقای بهجت میشیم مثلا. یه عمر سر جامون هستیم. این آگاهی خیلی کند افزایش پیدا میکنه، اصلا افزایش پیدا نمیکنه. حیف چیز نفهمیم. سرگرمی آدم فهمه، فهم عالمه. سرگرمی آدم فهم خالق عالمه. بهترین لذت چنین درک‌هایی هستن، درک‌هایی که ما بهش دسترسی پیدا نداریم، می‌ذاریم بازی‌های دیگه می‌کنیم. علم خیلی کار کرد می‌تونه داشته باشه، خیلی می‌تونه افزایش پیدا بکنه، خیلی می‌تونه انسان رو نورانی بکنه. ما برخوردمون در حیطه زندگی فردیمون هم با علم مناسب نیست. در اثرش رو تو جامعه میبینیم. ما چجوری باید موانع رو، موانع ایزایی رو از سر راه علم برداریم؟ یه زمانی تو جبهه وقتی که عراقی ها متوجه شدن که نه ایرانی ها میزنن خط و میشکنن و میان جلو، شروع کردن جلوی خودشون موانع چیدن. اونایی که میخواستن یه هفتهی تهران رو فتح کنن، یه اتفاق خندداری که افتاد بعدها خیلی طبیعی شد، ولی خب همه اهل عالم بدونن این اتفاق یعنی چی. حالا ما قدیمی هستیم، از قدیما که حرف میزنیم به تفصیل سخن میگیم. شروع کرد جلوی خودش موانع چیدن. یکی دوتا عملیات دیگه شد، دید نه این موانع باید جدیتر از این حرفا باشه. مثلا سیم خاردارها و موانعی که اسمشون میذاشن خورشیدی، یه چیزایی با مثلا با این میله های آهنی باریک چیه بهش میگن، میله گرد درست میکردن. آقا به هر طرف می‌خواستی بری این یه سیخ می‌رفت تو وجود شما، عین چی سیم خاردارهایی که به برق وصل کرده بودن، می‌خواستی تکونش بدی به مین متصلش کرده بودن. بعد از این سیم خاردار می‌رفت تو صحرای مین، بعد از صحرای مین می‌رفت توی چاله عمیق که یه دونه تانک قشنگ می‌افتاد توش دفن می‌شد، بعد از این چاله عمیق می‌رسیدی به یه جایی که پر آب کرده بودن. آبا رو به چی وصل کرده بودن؟ آقا چی کار میکنی؟ بذار بیاین. اینو بهش میگفتیم ما تو اون زمان موانع ایزایی گذاشتن اون جلو، تو دیرتر برسی، تو نرسی به اون جایی که هدفت هست. ما هم فکر کردیم علم دشمن ماست، مقابلش موانع ایزایی چیدیم، نمیذاریم علم اثر خودش رو تو ما بگذاره، نمیگذاریم علم بعد از اینکه اثرش رو در ما گذاشت افزایش پیدا بکنه. اگه کسی میخواد رشد معنوی پیدا بکنه، رشد معنوی منوط هست به افزایش آگاهی، افزایش فهم. باید راه فهم رو باز کرد، باید هم راه شعور خودش رو باز کنه. یه حرفی رو من گاهی از اوقات به دوستانم میگم، این حرف البته مثل همه حرفای خوبی که اگر حرف خوبی از زبان ما صادر بشه مال ما نیست، مال ما نیست، مال قرآن کریمه. قرآن کریم در مورد بعضی ها میفرماد سمون بکمون غمیون فهم لا یبصرون لا یرجعون، اینا کورن کرن نمیبینن نمیفهمن. خب ما الحمدلله اونجوری نیستیم. حالا چقدر چشم و گوشمون بازه، کر نیستیم ولی چقدر گوشمون بازه. ما نابینا نیستیم ولی چقدر چشممون میبینه، اونور دیوارم میبینه، اونور زمانم میبینه، اونور دنیارم میبینه، ماوراء مادرم میبینه. دنبال رسیدن به برخی از تخیلات عارفانه و کشف و کرامتهای اینجوری نیستیم ما، که البته اونها تخیل نیستن، برای ما جنبه تخیل ممکنه پیدا بکنه، ولی ما چقدر میفهمیم؟ آیا همه موانع شناخت رو از سر راه خودمون برداشتیم؟ خلاصه کنم، ما الان تو جامعهمون دو گروه آدم داریم. گروه سوم خیلی کمتر یافت میشن. یه گروه برای بچه‌های خوبی که مانع جدی سر راه فهمشون نیست، ولی ای کاش اون موانع این که الکی الکی شوخی شوخی سر راه افزایش فهم و اثرگذاری علمشون بود، این موانع هم نبود، این خوبا رشد میکردن، این خوبا خیلی رشد میکردن. این یه گروه خوبایی که در یه حدی متوقفه. یه گروه دیگه هم این که به صورت جدی موانع ایجاد کردن سر راه فهم و علمشون، و آقا حرف روشن بهش میزنی قبول نمیکنه، تصمیمای چپندر قیچی غلط میگیره، بابا من دارم مثل روز میبینم این حقه، اون میگه من دارم مثل روز میبینم این باطله. آخه تو چه جوری میبینی؟ آدمایی که دیگه نمیتونن با هم بحث کنن. ببین این که واضحه، میگه اتفاقا این واضحه. میدونید اینا به کجا میرسن؟ میدونید اگر موانع شناخت برداشتن قبل از اینکه این دوتا بحثشون رو ادامه بدن، باید گفت صبر کن، صبر کن، بیاد اول موانع شناخت رو برداریم که شناخت راحت بشه. رفقا اگر موانع شناخت در چنین جامعه‌ای برداشته نشه میدونید چی میشه؟ جنگ نهروان پیش میاد. جنگ نهروان شهر کوفه دو نصف شدن، نصف اون دیگری رو کشتن. اون یکی شمشیر میگه خدا یا به خاطر تو میخواهم علی را بکشم. اون یکی هم میگه خدا یا به خاطر تو میخواهم دشمن علی را بکشم. قربتن الله یا الله میزدن به هم. ای بابا. حالا ما نمیخواییم بیطرفی از حق نشون بدیم. تو معلوم ما طرف علی ابن ابی طالبیم. ولی این فضا رو نگاه کن. شما یقین بدونید اگه چاره ای وجود داشت که این جنگ رخ نداد، این چاره رو حتما علی ابن ابی طالب علیه السلام پیش بینی میکرد. دیگه چاره ای نبود. خیلی هم لطمه خورد حکومت امیرالمومنین از این نبرد نهروان، از جنگی که با خوارج پیش اومد. ولی اون از اون طرف کاملا به یقین رسیده با قرآنهایی که حفظ کرده، اکثرشون هم حفاظ قرآن بودن. بابا آخه تو که اینا رو میدونی؟ میگه اتفاقا چون اینا را میدانم. ببین جوانها، من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. یه زمانی در اوائل انقلاب نبرد بین دیندار و بیدین بود. نه اینجوری نه، نبرد بین بی ایمان و مؤمن بود. بترسیم از اون وقتی که نبرد بین مؤمنان شکل بگیره، برای اینکه نبرد بین مؤمنان شکل نگیره علم رو باید بیاریم وسط. برای اینکه علم مؤثر باشه باید موانع ایزایی از سر راه علم رو برداریم، باید راه برخورد درست با علم رو بیابیم، باید شیوه برخورد صحیح و قشنگ رو با علم پیدا بکنیم. هم برای اینکه خودمون رشد کنیم، هم برای اینکه کسی با وجود این همه علم، این همه روشنایی به گمراهی های هلاکتبار دچار نشه. باید برخی از بحث های دوران شهید مطهری رو که از موانع شناختگاهی بحث میکردن به صورت جدی، اون بحث ها رو زنده کرد. من البته نمیخوام بحثم محدود بشه به موانع شناخت، میخوایم به آثار شناخت هم برسیم، به این که چیکار کنیم آگاهی ها به ما جان تازه ای بدن. یه قسمت دیگری از بحث رو خدمت شما عرض کنم. زندگی معنوی رو نمیدونم شما چجوری ترسیم میکنید. رفقا، اوج شیرینی زندگی معنوی اینه، اوج لذت معنوی اینه. من اینو به عنوان یه هدیه خصوصی به شما سروران خودم هدیه میدم، یعنی روز قیامت انشاءالله با شفاعت و دعای شما بنده هم مثل شما با آبرو وارد صحرای محشر بشم، میگم ببین از بین هزاران حرفی که آدم میتونه بزنه من یه دونه رو گفتم که اینو به عنوان یه هدیه از سر محبت به خاطر بزرگواری شما که منو تحمل میکنید به شما تقدیم میکنم. صحرای محشر که همه چی پیداست، حق گفتم یا نه؟ انصافا تو قضاوت کن. وقت اونجا قرار ما، به من بگو که نه دیدی این اونقدر ارزش نداشت که تو گفتی. این هدیه ویژه است من به شما تقدیم میکنم. البته بنده خودم کمتر از شما، ولی کوچکترها هم به بزرگترها هدیه تقدیم میکنم. مثل جانم این هدیه رو دوست دارم، اگرچه جانم بیارزشه. ببین نداره در اندازهای خودم اینو شما تحویل بگیرید. زیبایی یک فضای دلنشین معنوی این نیست که انسان یک صدای خوش و نوای خوش آهنگ معنوی از صوت دلربای قرآن یا مناجات رو بشنوه و عشق بریزه و دلی صفا بده. این خوبه، این قشنگه، اما این تنها زیبایی معنوی نیست که هیچ اوج زیبایی های معنوی هم نیست. اوج یک زندگی با صفای زیبای معنوی این است که به انسان یک معرفتی برسد، از بس در مقابل این معرفت هیچ مانعی وجود ندارد، بزرگترین تلاطم‌های روحی رو در قلب انسان ایجاد کنه و سیلاسا اشک انسان رو بر دامن جاری بکنه. یه آگاهی بده صفا کنیم، یه آگاهی بده مست بشیم، یه آگاهی بده بالا بریم، یه آگاهی بده آتش بگیریم، یه آگاهی بده برقص در بیاییم، یه خبر به ما برسان، به خرابات بریم. عشق بازی در عرصه معنویت و اوج گرفتن و پرواز کردن روح در عرش خداوند متعال به اینه که به این انسان یه آگاهی برسه، پرواز کنه. تذکر به جای خودش خوبه. ما پارسال یه مقدار در مورد تذکر صحبت کردیم. ذکر به جای خودش قشنگه. نوای خوش، زیبایی ذکر، اونم به جای خودش قشنگه. ولی اوج اینجاست و خدا هم میده به آدم، خدا هم میده. اصلا بهشت یکی از بزرگترین نعماتش، نه یکی چرا بگم، یک کمی فکر کنم، فکر نمیخواد، حسابیه، بگو. بزرگترین نعمت الهی همین خبر است، همین آگاهی است، همین معرفت است. البته اگه کسی هم بگه آقا این معرفت، معرفت شهودی است، شما کدام معرفت رو میگی؟ وقتی راه دل باز بود و اون معرفت هم یه معرفت حقیقی بود، از ذهن میاد میره به اعماق قلب، میره به اوج دل انسان مینشینه، به هم آمیخته میشه این دو نوع معرفت. زندگی زیبای عاشقانه، عارفانه، زندگی زیبای پر التهاب و پر حرارت معنوی با چی تغذیه میشه؟ بنزینش که میریزی آتیش میگیره چیه؟ علمه. هر کسی با علم صفا کرد، درسته. راهو باز کنیم، علم آدمو بیچاره میکنه. وقت چه آگاهی های این اثر رو داره؟ همه آگاهی های این اثر رو داره. شما راهو باز کن برای آگاهی تو دلت، هیچ مانعی تو دلت نگذار. ساده ترین آگاهی ها، ساده ترین آگاهی ها. چی کار میکنه با انسان؟ ما آیه قرآن هم میخونیم اینجوری نمیشیم که کلام مستقیم خداست. بعضی طبیعت رو میبینن اینجوری میشن. اون آقای دکتر طبیب اون عارف بزرگوار بود، نام نبرم، میگفتش که ایشون خب رگه های بینیش در اثر فشار خونی که داشت شکافته میشد و خون جاری میشد رو لباسش، رو پیرهنش، اون دوران مریضیش، چیزی شبیه به سکته مغزی، نزدیک به سکته مغزی آدم قرار میگیره توی همچی جاهایی، میگن رگ مغزش فشار میاد، نه پاره میشه. بعد دکترها میگن نه خوبه، حالا از این بینیش جاری شد، این فشار اگر یه رگ تو مغزش میزد دیگه. مثلا میگفت من خبر دارم آی دکتر بیاد که ایشون خونریزی شدید کرد. رفتم، میگیدم نشسته بود، کاسه رو اینجوری دستش گرفته بود، این خونی شده بود لباسش، اینا عشق میریخ، میخندید، گفت جانم قربونت بشم، فدات بشم. گفتم آقا کجایی؟
که اینجوری شدی؟ گفت میبینی؟ میبینی؟ تو چی رو میبینم؟ خونه همش. گفت خدا اینگونه تا حالا برای من تجلی نکرده بود، اینجوری با هم حرف نزده بود، غرق یک کس دیگه بود. از این آگاهی چی داشت برداشت میکرد؟
اون روایت امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه رو من انشاءالله یه روزی کل این بیانیه قطعه رو براتون میخونم، ببینید چقدر زیباست. خواستید مراجعه بکنید، با این جمله شروع میشه: وعلم یا بنی ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوی الله و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك. اولشو برای شما میخونم. میفرماد پسرم ببین، عزیزترین محبوبترین نصیحتی که من میخوام به تو بکنم چیه؟ تقوای الهیه و اینکه به تکلیفت عمل بکنی. ولی امیرالمومنین میدونه این بچه جوانه، او همینجوری هر توصیه‌ای رو قبول نمی کنه. ذهنش باید اقناع شده باشه قبلش. چقدر احترام میگذاره به ذهن جوان و بعد این رو میفرماید. بعد از این که میفرماید دنبال روی پیشینیان خوب خودت باش. بعد دنبال روی و تقلید رو از جوان نمیخواد کورکورانه. میفرماید که حالا شما اول ببین که اونا چجوری به این نتیجه رسیدن. اونا فکر کردن، اونا بررسی کردن، تو هم بشین همین کارو بکن. اگه میخوای بررسی کنی به این شیوه بررسی کن. شیوهشو بیان میکنن، بفهم، بعد انتخاب کن راهشونو برو. بعد موانع شناختو ذکر میکنن. اگه اینجوری بری هرچی بهت بگن متوجه نمیشی، متوجه بشی قلبت نمیپذیره. بعد میفرمان حالا اگر واقعا این صفا رو به قلب خودت وارد کردی من بقیه حرفامو بزنم. آماده ای من به تو چند تا خبر بدم که عالم چه خبره، تو کی هستی، چیه موضوع در عالم. موانع اثرگذاری آگاهی رو در دلت بردار. امیرالمومنین وصیت میکنه، سفارش میکنه تقوا داشته باش، راه خوب پیشینیانت رو برو. بعد دفعه صبر میکنه، میگه قبول میکنی حرف رو از من؟ پیشینیان تو به چه دلیل اون راه خوب رو رفتن؟ دلایلش تو بدون، خوب فکر کن. خواستی خوب فکر کنی، خواستی خوب خودتو قانع کنی، اینجوری باید باشه روحیت الی آخر. آداب برخورد با علم رو باید پیدا کرد. من البته اسم این بحث رو فردا خدمت شما معرفی میکنم که اسمی داره که اصلا چیزی از علم توش نیست. از یکی از کلمات خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما استفاده خواهم کرد در این نامه و اسم بحث رو که نتیجه گیری خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست خدمت شما عرض خواهم کرد. ولی اجمالاً بناش بر این شد که برای ایجاد اتحاد نظر در عالم، برای ارتقاء نظر در هر کدوم یکی از خودمون، وجود خودمون، موانعی که سر اثرگذاری علم هست از دلهامون برداریم. هم علم افزایش پیدا کنه، هم علم در ما قوقا بکنه. بهترین جا برای از بین بردن موانع علم کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یعنی همون حرفایی که انشالله کم کم به خوبی فهمیده میشه. یه روزی من مرده شما زنده. میگن هر دانشگاهی بخواد رونق علمی پیدا بکنه باید روزه ابا عبدالله الحسین خیلی توش باشه. حالا ببین من کی دارم بهت میگم. مثل همه اینو میگن، اون که معلومه. چرا؟ چون شهید کاری میکنه آدم دست از دنیا بشوره، دل از دنیا بکنه یا آمادگی تو دل انسان ایجاد میکنه. عجیب. گریه کنای امام حسین خیلی استعداد کار علمی داره. آقا ما فلان آدم رو دیدیم کار علمی میکرد، آدم موفقی هم بود، گریه برای امام حسین هم نمی کنه. خب این از حداقل استعدادش داره استفاده میکنه. اگه گریه کنه حسین بود چی میشد؟ دنیا آدم رو میگیره. بهترین چیزی که در جا رابطه آدم رو با دنیا قطع میکنه شهیده. حیف شما جوانا دوران جنگ نبودید. ولی من بهتون نشون میدم با چشم، گفتم نگاه کن. رفیق شهید میشد، رو زمین میافتاد، این نورانی میشد. آقا تو چرا هوایی شدی؟ میگه راستش هر چی فکر میکنم میبینم دنیا ارزششو نداره. با خدا نرد عشق بازی میکرد، دو روز بعدم اون شهید میشد. تو چجور انسان مهذبی شدی؟ رفیق شهید شده. این قاعده است. شهید یه دفعه دل انسان رو از دنیا میبره، بصیرت آدم افزایش پیدا میکنه. 90% شهدا رشدشون به خاطر دیدن شهدای دیگه بود. از شهادت طلب شدن. احساسات و هیجان نیست، فهمه، رهاییه. قانونش رو از کلام ابا عبدالله الحسین بهتون بگم، روز اول جلسه‌مونه. انشاءالله این قانون تو دلهای خودتونم آتیش بپا کنه. تا خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو به حسین دادن، گفتن آقا دیگه میری کربلا یا نه؟ دیگه میری کوفه یا نه؟ آقا با این جمله جواب داد، فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا. دیگه بعد از شهادت مسلم ابن عقیل خیری تو زندگی نیست. حسین دلداده دنیا نیست، ولی حسین هم این حرفو میزنه. بچه ها این محرمیه حسین کاری میکنه که ما بعد از عاشورا بگیم لا خیر فی العیش بعد الحسین، بعد از اصحاب الحسین. این کارو میکنه حسین با ما؟ اگه این کارو باهاتون کرد، خط و نشون برات بکشم. بعد از عاشورا هر روز یه چیزی میفهمی، میگه آقا این ابواب معرفت برای من باز شده، هر روز تازه تر از گذشته میفهمم معارفی رو. خدایا من چقدر میفهمم. حسین چیکار کرده؟ موانع دلتو برداشته، داری همه چی میفهمی، اسرار عالمو میفهمی. شهید این کارو میکنه. الان یه ذرهشم امام حسین باهات اومده. قربون امام حسین برم که به لیاقت نوکراش نگاه نمی کنه. میگه اینا من باید اول خودم یه مزهی بهشون بچشونم. خدا شاید اگه محرم نبود، شما الان حالشو داشتی وسط روز کارتو تحصیلتو ول کنی، میخوام برم یه جایی روزه ابا عبدالله الحسین، دل از همه چی ببری، من عشقم اینه اینجا بنشینم. واقعش هیئتیام رمق ندارن وقتای دیگه این کارو بکنه. این کار حسینه. من از شما از طرف فرشته های الهی نمیترسم بگم، از طرف ابا عبدالله الحسین تشکر میکنم. میگم ممنونم ازتون که اجازه دادید به حسین هر کاری میخواد با دل شما انجام بده، دلتون رو آواره خودش بکنه. دیر وقت شد، عزیزمون رو معطل نکنم. لا اله الا الله. امروز حسین در کربلا مستقر شد، صدا زد اکبرم عباسم، تنابای خیمه رو محکم ببندید. داره پیغام میده به بچه ها، این آخرین خیمه ایست که حسین داره میزنه، همش با اشاره. آدم یاد اون لحظه ای میفته که عمود خیمه عباس رو کشید، میخواست به همه پیغام بده، همش با این رفتار ها آرام آرام میخواد حالی کنه بچه هاشو اهل بیتشو.